بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلمة را راجع به بحث دیروز عرض کنم، در واقع تکمیل سورت سوم را که در واقع عامل برای خودش عامل انتخاب کند، ما گفتیم اشکالی ندارد چون اذن مالکه. ولی دیدم همه محشین وسیله و شایدم عروه میگن جایز نیست. میشود یه همچه مسئله واضح برای اونها مخفی باشد؟ بعد حاشیه مرحوم آیت الله حجت را دیدم بر وسیله، متذکر شدم که وجه این که میگن سوم جایز نیست این است که اون عامل اول هست، عملی ندارد، مضاربه قائم با عمله. فرض این است که عمل مال عامل اول است، عامل دوم دستش خالیه و قوام مضاربه با عمل است و عرض کردم وجه در اختیار عامل اول است، عامل اول هم کار میکند، عامل دوم دستش خالیه، قهلا معامله باطل. اللهم لطف کنید، لطف بفرمید. اللهم به قول مرحوم آیت الله حجت، این عامل دوم با این عامل اول مشارکت کنن، بل اگر مشارکت کنن یرجع الى الوجه ثانی، برمیگردد به وجه دوم. بنابراین وجه سوم به ما هو جایز ده. چرا؟ دست جناب عامل خالیه، مگر اینکه برگردد به وجه دوم، اون موقع دیگه وجه سوم بی موضوع خواهد بود. سؤالی بنا بود آقایان اون عبارت را معنا کنن، فجر تفق به سلع چه رقم معنا کردی؟ یر تفق در لغت عرب میگن ین تفق، ولی ین تفق به سلع معنا ندارد. اینجا سلع جمع سلعه هست، سلعه یعنی متا، با متا از کارم منتفع بشود یعنی چه؟ بله توجه کرده آقا چه فرمودن؟
حالا را رو به راه بکنن، رو به راه بکنن
چه کنه؟
حالا تازه است، اون را راه بیندازه.
عرض کنم خدمتون که اونی که به نظر من رسیده این عبارت تا در مغنه ابن قدامه هم هست، به نظر من یرتفق به از رفق ایرا میگن مرفق، چون رفقه. عرض کنم خدمت که با جنس رفیق بشود، جنس را در بازار شروع کند به تعریف کردن، این برنج چنین است و این دخول چنین است و صفراء فاق آن لونها تسر ناظرین، تعریف کند خلاصه جنس را، که الانم در بازار کسانی را استخدام میکنند که میخوان جنس را بفروشن، یکی فریاد کند جنس را. شاهدش این است که ویل بسد صبح، لباس کار را برتن بپوشد و کارهای این کارگردانی و کارچاکنی را انجام دهد. این هم یک کاریست که البته در شأن همه عامل ها نیست، در شأن یک عامل ناظر. به نظر من این رسید، یرتفق از رفق است، نه به معنای ینتفق، در لغت میگن ینتفق. تمام. برگردیم به مسئله امروز ما که دیروزم عنوان کردیم. مسئله ما این است که آیا میتواند مالک بر عامل علاوه بر مورد مضاربه گردنش هم یه تکلیفی بگذارد، بگد برای من یک پیراهنی بدوزی. عجیب است که این مسئله تو دست انداز افتاده. سه قول پیدا کرده. قول اول این است که عقدم باطل، شرطم باطل. قول دوم این است که عقد صحیح است و شرط باطل. قول سوم که قول متن است و دیگران هم عقد صحیحه و هم شرط. به نظر من مسئله عرفیه. حالا من ادله طرفین را میخوانم. چه مانعی دارد که بگم آقا این مبلغ را بگیر و با این تو مضاربه کن، اما تو خیاط خیلی ماهری هستی، من حاضرم با تو مضاربه کنم، این عملم در خارج برای ما انجام بدی. اگر این را بر متن عرف پهن کنیم، هیچ وقت نمیگن کار بدی است و کار خلافی هست و فلا. از نظر عرفی این مسئله کوچکترین اشکالی نداره. فقط ما باید رسیدگی کنیم به دلائل کسانی که میگن شرط باطله. نتیجه میگیرن شرطم که باطل شد عقدم باطله، چون شرط باطل شد جهالت میاره. ادله اینها را اگر ما بخوانیم و رد کنیم مسئله روشنه. چند تا دلیل آوردن صفحه 114. چند تا دلیل آوردن. دلیل اول میگن قدر متیقن این است که قدر متیقن این است که در مضاربه دو چیز بیشتر نباشد. العمل من جانب آقای احمدی و سمن من جانب آخر، دو تا بس. به قول امروزی ها فکس، از این طرف عمل، از آن طرف عرض کنم وقت. سوم نه نداریم. قدر متیقن این است که دوتا باشد، نه بیشتر. سید اعلی الله مقامه در عروه از این جواب میده، میگه بله، در متعلق نباید بیش از دو چیز باشد، اما شرط ما جزء متعلق نیست. شرط ما امرون خارج عن المتعلق. قبول میکند که متعلق باید بسیط باشد، فقط عمل باشد و یکی هم سمن، اما خارج از آن مانعی ندارد. ایشون چنین جواب داده. بنابراین ادله المؤمنون عند شروطهم اینجا را میگیره. ولکه من دیگه ننوشتم، ولکه مسئله را من کنی، که به جناب عالی گفته که حتما بیش از دو چیز نباشد، یکی سمن یکی عمل. چی گفته؟ نه سه تا باشد، چهار تا. این قدر متیقن را از کجا میاری؟ قدر متیقن باید یه مصدری داشته باشد. سید اعلی الله مقامه قبول میکند قدر متیقن این است که دو چیز بیشتر نباشد و میگد شرط عمل خارج عن المضاربه. ولی ما در همان قدر متیقن هم بحث داریم. که گفته قدر متیقن؟ بستگی دارد که رضایت طرفین چگونه باشد. این کان بسیطن فبسیطن و این کان مرکبن فمرکب. این اولی. دلیل دومشون دلیل مهمی است، اثانی. دلیل دومشون مرکب از دو مطلبه. البته به این شرح که دارم میگم در عبارت کمتره. دلیل دومشون مرکب از دو چیزه. اولا میگن این شرط که قبا برای من بدوزی خلاف مقتضای عقده. دو، اگر خلاف مقتضای عقده شد میشود باطل، سبب میشود که از کنم ربحی که در مقابل عمل هست اون هم مجهول باشه. چرا؟ لأن الشرط اگر خبرش گفتی قسطن من از سمن. وقتی شرط را قیچی کردیم از سمن از رب چیزی کم می شود، موقع معلوم نمی شود که در مقابل عمل این جناب عامل چقدر خواهد گرفت. بنابراین مبنای ایشان، استدلال ایشان دو اساس دارد. اولا می‌فرماید خلاف مقتضای عقل، اینو باید رسیدگی کنی. ثانیاً حالا که خلاف مقتضای عقل شد، چون لأن الشرط قسطاً من الثمن، یه مقداری از ربا در مقابل این شرطه. شرط وقتی که ساقط شد، اون ربا مقابل هم ساقط می شود. قهرن نمی دانم که در مقابل عمل عامل که مقدار از ربا هست. فلنا البحثا فی کلتا المقدمتین، در هر دو مقدمه بحث میکنیم. اما اول که میفرماید خلاف مقتضای عقد، دلیلش چیه؟ دلیلش را رسیدگی کنیم، ببینیم عرض کردم دلیلش چیه. تا به مقدمه دوم، مقدمه اول بگد خلاف مقتضای عقد، قهرن این شرط باطل میشود. میرد مقدمه دوم، وقتی شرط باطل شد جهالت در حصه میاد. ازش سؤال میکنیم چرا میگید شرط مخالف عقل، مخالف مقتضای عقل؟ میگد لازمه مضاربه این است که عمل باید در مقابلش ربح، در مقابلش اجرت باشد. در مضاربه عمل باید در مقابلش اجرت باشه. و حال که در اینجا در مقابل این قبادوختن اجرت نیست، بلکه ریب در مقابل عمله. نه اینکه شرط از خارج از ماهیت مضاربه، که انه مضاربه این است که من صرف هم بکنم باید چه کنم؟ پول بگیرم. ولی در اینجا من قبا میدوزم، پول نمیگیرم. و این برخلاف مقتضای عقله. نمیدونم دلیلش را رسیدید یا نه. چرا خلاف مقتضای عقله؟ میگه در عقد مضاربه مادیگری دقیق نیست، مادیگری دقیق، عمل در مقابلش سمن. و حال اینکه در اینجا عمل هست، حیاتی هست، اما در مقابلش سمن نیست. پس این شرط میشود الا خلاف مقتضای عقل، این مقدمه اول. فاذا کان خلاف مقتضای عقل ساقط میشود. وقتی ساقط شد، عرض کنم خدمتون که نسبت به حسه عامل هم از نظر رب جهالت میاد. چون این بابا این قبالا که میدوزد، نظرش این بود که مبلغی بگیرد، مبلغی بهش نرسید، قهرن حسه عامل از نظر درآمد کمتر میشود. موقع نمیفهمیم که آیا این درآمدش در مقابل عمل چیه، و جهالت هم مایه بطلانه. حاصل استدلال ایشان این است، اما خلاف مقتضای عقد، چون در مضاربه حرکت پول میخواد، بسم الله هم بگرد پول باید بهش بدیم، عمل بدون اجرت نمیشه. شما در اینجا اجرت به این آقا ندادی، این برخلاف مقتضای عقد شد. پس شرط را قیچی میکنیم. قیچی کردن شرط هم یه تاله فاسد داره، سبب میشود که حصه این عامل از نظر رب دوچاره از کنم جهالت بشود. چون مبلغی در مقابل این شرط بود، این شرط وقتی باطل شد، قهرن حصه عامل کمتر میشود و این برای ما روشن نیست. این حاصل استدلال ایشانه. برمیگردیم یک یک مسئله را مطالعه میکنیم. اما میفرماید برخلاف مقتضای عقد، بگیم بله، در مضاربه باید هر کاری در مقابلش اجرت باشد، اما قبا دوختن که جزء مضاربه نیست. ما یکون و مضاربتن پول میخواد، اما دلیل نداریم که عمل خارج هم حتما در مقابلش پول باشه. بله، هر عملی را که انجام میدهد قالی را میفروشند در مقابلش پول باید بگیره. و اما اعمال خارج هم حتما باید در مقابلش پول باشد. این از کجا؟ نه لازم نه. سید اعلی الله مقامه در عروه این جواب را دارد. اون این است که بله، جناب عامر چپ و راست برود پول باید بشناد، اما در کاری که مربوط به ماهیت مضاربه باشد. و اما عمل خارج از مضاربه هم باید پول بگیرد، این دیگه دلیل برش نداری. این مال اولی. بنده فکر میکنم جواب دیگر هم میتونیم بدهیم. اون کدومه؟ اون این است که نه، همانطور که گفتی جناب عامر چپ و راست برود باید پول بگیرد. اینجا هم اتفاقا چپ و راست که میرود پول میگیره، اما برای فروختن قالی پول میگیره، اما برای آقای نجف آبادی، اما برای دختن قبا هم پول میگیره. چرا؟ سبب میشود که حصه اش در ربح بالا برود. منهای قبا ممکنه بگم ربح، با در نظر گرفتن قبا ممکنه بگیم ربحش ربح نباشد بلکه سرس باشد. بنابراین سید یه جوابی میدهد، ما یه جواب دیگر میدهیم. سید میفرماید که در متن معامله پود هست، اما قبا چون آقا را بیدارش کن، اما چون قبا درس معلم را بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاگر. فکر نمیکنم درس من خواب آور باشه، شوخی میکنم، میخندونم، میگریونم. بله، ارز کنم مرحوم سید میگد بله، در مزاربه چپ و راست باید پول داد. بینشم ارز کنم بخواد بگیرد پول بدیم چشم، اما عمل خارج هم باید در مقابلش پول باشم؟ نه لازم نیست، این قبا عملان خارجیان. بنده میگم جواب بهتر بدهیم، بگیم حتی در اینجا هم چپ و راستش پول دارد. قالی را میفروشد در مقابلش ربحه، قبا که باید بدوزد برای من اون قربتن الالله نیست، قربتن الالله. چرا؟ سبب میشود که حصه اش در ربح بالا برود، چونه بزند، بگد من دیگه ربح را قبول ندارم بلکه ثلث را. بنابراین کارش همه اش قربتن الالله نیست، همه اش قربتن الالله، هم عمل قالی فروشی و هم عمل ارز کنم خدمتتون که چیز عمل به اصطلاح ارکنم قبا دختم. اگر جوابین اقبل ارز کنم که شما دورید، به کلن معنیه دورید امکانن، اما دومی را نمیگم، از عدالت میگفتم، توجه کردی؟ بعد اونجا نشستید، اگر جلو نشسته بودی لبهای آقا را میبوسیدیم و فرمایش آقا را میشنیدیم. خب اجل جواب این احسن، جواب سید را بپذیریم. بگد بله، در مضاربه نباید کار مجانی باشد، و این کار اگر مجانیه کار مضاربه نیست. بنده میگم نه، در مضاربه باید کار مجانی نباشد و این کار هم جزء مضاربه هست، قهرن در مقابلش وچه وچ کدومه؟ سبب میشود که موقع عقد مضاربه چونه بزند، ارز کنم خدمت که حصه را بالا ببرد. خب فا این قوت ارز کنم، یه این قوتی در اینجا هست، ارز کنم خدمتون که جوابش را شما بفرمایید. این قول اون این است که خب اگر ارز کنم قبا را شرط نکند، من میفهمم که در مقابل قالی فروختن حسه من چقدره، اما آمد علاوه بر فروش قالی یه چیزی هم بر گرده من گذاشت، گفت حتما باید یه کتشرواری برای بچه من بدوزی، یه قبایی برای من بدوزی. این سبب می شود که من نمی فهمم برای دختن قبا سهم من چقدره، برای فروش قالی هم سهم من چقدره. این سبب می شود که یک نوع جهالت در حسه بیاد بیرون، نمی فهمم که چه مبلغ در مقابل قالی فروشیه، چه مبلغ در مقابل از کلم قبا دختن. این قوتو قلتو
دایی هست،
نه ارز کردم اون جواب دایی درسته، دایی شما بالاتر از دایی بفرمایید. بله یه قولی نیست که اون داییه، بنده میگم نه دایی نیست، در مقابلش پوله، خودمان را گول نزنه. ولی لازم نیست که انسان جزءاً فجزءاً بدوند چه مبلغی است در فروش قالی، چه مبلغ در دختن از کنم قبا هم، چه مبلغ مجموع که معلوم بشود کافیه. شما وقتی که از کنم میرید خانه میخرید، مصدقاً این خانه زمین دارد و ساختمان، نمیگید که زمین چقدر قیمتشه، ساختمان چقدر قیمتشه، مجموع که قیمتش روشنه برای ما کافیه. دیگه لازم نیست که عرض کنم بدونیم در مقابل فروش قالی چه مبلغ، در مقابل دختن قبا هم چه مبلغ. مجموع من حیث المجموع خبره بگو، جواب بگو، مجموع من حیث المجموع اگر روشن شد برای ما کافیه. بله مجموم الهیث المجموع کافیه. فتلخص، لطف کنید آقایون، فتلخص من اول درس الهنا چند مطلب. اولا این آقا مدعی است که شرط دختن قالی، شرط دختن قبا خلاف مقتضای عقده، چون در مضاربه باید هر جزءی سمن داشته باشد و حال اینکه قبا سمن نداره. دو، حالا که اون باطل شد جهالت میاد روی عرض کنم خدمت که حسه، چون اون مبلغ را که بابا معین کرده با در نظر گرفتن قبا بود، قبا که قیچی شد طبعا باید ربح این آدم کمتر باشه، اون کمتر برای ما روشن نیست و جهالت مایه بطلانه. در جواب آرام آرام آمدیم، سید گفت برای این که متن معامله باید پول داشته باشد، اما قبا دختن چون متن معامله نیست مانع ندارد که پول نداشته باشد. بنده در جواب میگم جواب دیگر بفرمایید، بفرمایید نه هر دو پول دارد، اگر قبا نبود من عرض کنم ربح را رب قرار میدادم، حالا که قبا هم آمد حصه را آوردم به سورس. بنابراین هر دو مبلغ دارد، هم قالی فروشی مبلغ داره، هم قالی عرض کنم دختر جناب قبا. عرض کنم خدمتون که بعضی از آقایون میگن که شرط اصولا داییه، در مقابلش ثمنی نیست. بنده این را در کتاب خیارات نپذیرفتم، بنده معتقدم شرط هم یقصد علیه الثمن، خواه شرط شرط صحت باشد، خواه شرط ارز کنم کمال باشد. فقط شیخ اعلی الله مقامه در کتاب عرش میگن فقط ثمن در مقابل اجزائه، حتی به شرط صحت که میرسد میگد روایت داریم، و الا اگر روایت نداشتیم هرگز عرش در مقابل شرط صحت نبود. شرط کمال هم که میگد هیچ، مثل اینکه کاتب باشه، من گفتم بریم بازار، در بازار در مقابل هر چیزی سمن هست، هم اجزا و هم شرط صحت بینایی و کوری و هم شرط کمال. بنابراین در اینجا اصلا مطلب این آدم نادرست است که میگن قبا مجانی، نه قبا مجانی نیست، در مقابلش سمن هست. آقایان در کتاب عرش ملاحظه بفرمید، شیخ میگد عرش در مقابل اجزائه، شرط صحت که میرسد دندون به جگر میگذارد، میگد روایت داریم، و الا در شرط کمال میگد نیست. ما معتقدیم سمن در مقابل هر سه هست، حتی گاهی انسان اگر مبیره میخرد به خاطر همان شرط کماله. این عبدالله چرا میخرم؟ چون کاتبه و الا حاضر نبودم بخرم. تمام شد. این قلت آخرم که عرض کردم، کسی بگد که حالا که هر دو سمن دارد، حسه من در مبدر عرض کنم مزاربه روشن نیست. بگه مزاربه روشن نباشد، مجموع که روشنه کافیه. تمن کلامو فی الدلیل الثانی، الدلیل الثالث. دیگه متن را آقایان ببینید، الدلیل الثالث بیارید صفحه 115، الثالث صفحه 115 الثالث. اونه که من عرض کردم در این صفحه هست، البته به این تفصیلی که من گفتم نیست، تفصیل را باید خودتون بنویسید. الثالث دلیل سوم که میگد این شرط باطله، میگد این شرط چه اثری داره؟ شرط بکنید برای اینکه قبا برای شما بدوزد، این چه اثری داره؟ چرا؟ لأن عقد المضاربته عقد جایز، چیزی که عقدش اصلش جایزه شرطش به چه فایده داره؟ طرف وقتی میتواند زیرش بزند از ریشه، دیگه این شرط شما چه اثری دارد؟ طرف ممکنه اصلا بگد مرا عرض کنم، مرا که میگن من مرا عرض کنم خدمتون که مرا منیز شرط مرا سن از اول زیرش بزند، این شرط چه فایده داره؟ سید اعلی الله مقامه میفرماید که نه، این اثر دارد. اولا مادامی که عقد هست باید به این شرط عمل کنه، این یه جواب. میگد مادامی که عقد هست، آقای احمدی میگد مادامی که عقد هست به این شرط عمل کنه. خب این جواب جواب سست دیگه. خب مادامی که هست ممکنه طرف بگد من اصل را نمیخوام. عمده جواب دومشه، فرماید که جواز علا قسمین، این آدم که عقدش جایزه دو جوره، جواز عقد یه اثر دارد، جواز به خاطر تخلف شرط یه اثر دیگر داره. اگر قبا را ندوزد من مالک حق فسخ دارم، معامله را به هم بزنم، دو تا به هم، من معامل، من مالک دو جور میتونم معامله را به هم بزنم. یک، اولا انه عقد جایز به هم میزنم، ثانیا به هم میزنم چرا؟ تخلف شرط کرد، اما اثر اولی با دومی فرق داره. اگر به خاطر اولی به هم بزنم، اولی کدوم؟ انه عقد جایز، این از حالا به هم زدنه، ما بقی درسته آینده باطل، ربح موجود را چه میکنیم؟ تقسیم میکنیم. این اگر به هم زدنش به خاطر جواز اصل عقد باشه. اگر اصل عقد جایزه من میتونم به هم بزنم، به هم بزنم، گذشته صحیح آینده باطل. اما اگر به خاطر تخلف شرط به هم بزنم، معنیش این است که از اول به هم میزنم. اگر از اول به هم زدم دنبالشه بگید الربح كله للمالک و للعامل اجر كل مثل. پس اون چنان نیست که این شرط من بی اثر باشه، این شرطی که در ضمن عقد جایز بکنم اثر دارد، زیرا اون جواز غیر از این جوازه. اون جواز یه جوازی است که اگر به اون تمسک کنم گذشته درسته، آینده باطله. اما اگر به این جواز تمسک کنم کدام قبا ندخت و بگم تحلف شرطه، این معنیش اینه که خانه از پای بست ویران است. از اول به هم میزنم همه ربح مال من میشود، جناب عامل اجرت المس گاهی به مقدار همان حصه هست، گاهی از آن کمتر گاهی از آن بیشتر. من یک کلمه هم افزودم، اون این است که شکر مازندران و شکر هندوستان حق شیرینم، اما این کجا و اون کجا؟ اونجا که جواز هست، اون جوازه، میگید عقد مضاربه جایزه، این جواز جواز شرعی حکمه، این قابل اسقاط نیست، نمیتوانم من عقد مضاربه را واجب کنم حکمان شرعیون. اما اون جوازه که به خاطر تحلف شرطه، اون جوازه آقای نجمادی، اون جوازه وضعیه، اون حکمیه، این وضعیه. اولی را نمیتونم به هم بزنم حکم شرعه، اما دومی را میتونم به هم بزنم لأنه جوازان وضعیه. کل ذلک همه اش بر مبنای این است که عقد مضاربه عقد جایزی است، ولی ما که مضاربه را عقد لازم میدونیم این مباحث با هم فرق میکند انشاءالله. اگر متن را نخوندم، چون دیدم متن را بخوانم از خارج باید کم بگذرم، ورزا خارج را بیشتر گفتیم و مطالعه کنید. یک درس داریم از جزوه روز شنبه، البته اون کافی نیست، جزوه را هم شنبه انشاءالله میاریم.